بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با حل مشکل تعارض بود که آیا ما اصالت الحلیه رو قائل بشیم یا اصالت الحرمه رو در اطعمه و اشربه. در این بحث کتاب آیا ما قائل به اصالت الحلیه بشیم یا قائل به اصالت الحرمه؟ معناش این است که در جایی که دلیل متقن و قوی بر حرمت داشتیم تابع اون دلیل خواهیم بود، و اگر دلیلی قوی بر حرمت نداشتیم اصالت الحلیه حاکم است. آیاتی که در این بحث مطرح شد، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا الله ان کنتم ایاه تعبدون، انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما احل به لغیر الله قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر. این آیات قرآن و مشابه این آیات ما زیاد داریم که دلالت دارند که همه چیز حلاله. حرمت دلیل میخواد، حرمت دلیل قوی قاطعی میخواد، و الا طبق ضوابط قرآنی ما باید قائل به حلیت بشیم. خلق لکم ما فی الارض جمیعا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تمام آنچه در زمین هست مال شماست و باید شما ازش استفاده کنید. حرمت احتیاج به دلیل داره. خب این یک طرف قضیه که این آیات مؤیدی هم در روایات داره، روایات زیادی هم همین آیات رو بیان میکنه در موارد مختلف و مصادیق مختلفه به این آیات استدلال شده برای حلیت حیوانات، خیلی از حیوانات. این یک طرف قضیه بود. یک طرف قضیه هم این است که شما یک سری محرماتی رو در روایات پیدا می کنید که روایت داریم هذا حرامون یا نهی شده لا تأکلو. خب اینا رو چیکار کنیم؟ در تعارض بین این دو دسته از روایات که یک طرفش هم آیات قرآن حامی یک طرف روایات هست، اینا چگونه این تعارض رو حل کنی؟ جمع‌هایی و حل‌هایی رو ما در مباحث گذشته مطرح کردیم، یادتون هست دیگه. یک جمع اول این بود که ما بیان کردیم حرام غلیظ و حرام غیر غلیظ. مرحوم شیخ طوسی که حرام غلیظ داریم، اونایی که در قرآن ذکر شده، حرام غیر غلیظ داریم، اونایی که در روایات ذکر شده. حمل دوم حمل بر تقیه بود. گفتیم بعضی ها مثل صاحب جواهر آمدن حمل بر تقیه کردن، یعنی روایات حلیت رو گفتن چون موافق با اهل تسننه، ما میگیم این روایات تقیتن صادر شده، که جوابش رو دادیم. حمل سوم این بود که شهرت در اون روایات تحریم و در روایات تحلیل شهرت وجود نداره. خذ بمشتهر بین اصحابک، میگه اون روایات شهرت رو اخذ کنید و روایات شاذ رو کنار بگذارید. روایات تحریم که میگه حرامون این مشهوره، و روایاتی که میگه حلالون این شاذه. خذ بمشتهر بین اصحابک، اینم جوابشو دادیم. گفتیم خذ بما وافق القرآن رو باید بگیرید در مرحله اول. حمل چهارمی بود که محرمات قرآنی داریم و محرمات غیر قرآنی. محرمات قرآنی رو قرآن بیان کرده و محرمات غیر قرآنی در روایات بیان شده، که تعبیر شده به فریضه و سنت. در بعضی از روایات مثلا التشهد و سنتون، با اینکه واجب تشهد اما به عنوان سنت، چون در روایات و در قرآن نیامده تشهد، در روایات آمده، تعبیر شده به سنت. فریضه اون چیزی است که در قرآن، واجباتی است که در قرآن ذکر شده، و سنت اون واجبات یا مستحباتی است که در روایات ذکر شده. اینم جمع چهارم بود که عرض شد. امروز جمع پنجمی رو ذکر می‌کنیم و اون این است که قرآن یک ظاهر دارد و یک باطن دارد. در روایات زیادی آمده که ظواهر قرآن و بواطن قرآن. مرحوم علامه مجلسی آمده فرموده است که قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد. ظاهر قرآن رو ما میفهمیم ولی باطن قرآن رو ما نمیفهمیم، و ائمه علیهم السلام باطن قرآن رو میفهمند. که تعبیر علامه مجلسی اینه: ما حرم الله فی القرآن اعم من ان یکون فی زهر القرآن و نفهمه او فی بطنه و بینه الحجج لنا. باطن قرآن رو روایات بیان میکنه. مرحوم نراقین هم شبیه همین مطلب رو بیان کرده که قرآن تبیان و کل شیء، تمام محرمات در قرآن هست، منتها بعضیش در ظواهر قرآنه، بعضیش در بواطن قرآنه، و بواطن قرآن رو ما نمیفهمیم، ائمه علیهم السلام میفهمند. ولکن علمه عند الراسخین فی العلم، اینم فرمایش مرحوم نراقیه که در اینجا ما بیاییم ظواهر قرآن رو و بواطن قرآن رو جدا کنیم، بیاییم بگیم که اون چه که در ظواهر قرآن هست بالای سر، اونی هم که در روایات آمده اینا بواطن قرآن هستند و ما اون هم باید بپذیریم. خب این جمع که قرآن ظاهری دارد و بواطنی هم دارد که ائمه علیهم السلام بیان فرمودند، آیا به نظر شما بزرگواران مشکل رو میتونه حل بکنه در این بحث یا نمیتونه مشکل رو حل بکنه؟ بله، مرحوم نراقی عرض کنم خدمتتون که در مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 15 صفحه 84. خب مرحوم خونساری هم در جامع المدارک ایشون هم همین مطلب رو بیان کرد. اما این اشکالش چیه؟ آیا واقعا ما این تعارض رو میتونیم با این حل بکنیم یا نه؟ این فرمایش که قرآن ظواهری دارد و بواطنی دارد، ظاهر قرآن رو ما میفهمیم، باطن قرآن رو نمیفهمیم، روایات برای ما بیان میکنن، این کلیتش فرمایش خوبیه، یعنی حرف درستیه، ما منکر این حرف نیستیم. اما آیا این میتونه در اینجا اصالت الحرمه درست بکنه یا اصالت الهلیه درست بکنه؟ سوال ما اینه، آیا این ظواهر و بواطن قرآن اصالت الحلیه در مشکوکات درست میکنه یا اصالت الحرمه در مشکوکات درست میکنه؟ به نظر ما بله همین موضوع بحث، حالا تو این موضوع بحث، تو قضیه اطعمه و اشربه در مشکوکات، اونجایی که شک داریم، دلیل قاطعی نداریم، آیا این داستانی که شما برای ما بیان کردید که قرآن ظواهری دارد، بواطنی دارد، بواطن در روایات ذکر شده، این میتونه اصالت الحرمه درست کنه یا اصالت الهلیه درست میکنه؟ اینا برای چی گفتن؟ برای اینکه اصالت الحرمه خودشون رو درست کنن. ولی ما حرفمون اینه که این فرمایش درسته ولی اصالت الحرمه درست نمی کنه، بلکه اصالت الهلیه رو درست میکنه. چرا؟ به جهت این که این بواطن قرآن که شما میفرمایید در جایی است که قرآن ساکت باشد. یعنی چی؟ یعنی الان شما میپرسید این حیوان حرامه یا حلاله؟ تو قرآن نداره. اگر یه حکمی رو در قرآن، یعنی در ظواهر قرآن نبود، میریم سراغ چی؟ بواطن. کی سراغ بواطن میریم؟ اونجایی که در ظواهر وجود نداره. اما اگر در ظواهر قرآن وجود داشت، بازم سراغ باطن میریم. تو ظاهر قرآن هست که خنزیر حرامه، خب وقتی خنزیر حرامه دیگه اینجا باطن قرآن چیه که شما بگید برخلاف بواطن قرآن؟ که برخلاف ظواهر نیست، بواطن قرآن یک چیزهایی که قرآن ساکته میگه ممکنه در بواطن وجود داشته باشه، ائمه بیان میفرماید. اما اون چیزی که در قرآن ذکر شده باطن که با ظاهر قرآن مخالف نیست. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. این صریح ظاهر قرآنه، انما این است و جز از این نیست، که اینا حرامن، غیر از اینا دیگه حرامی ما نداریم. وقتی این ظاهر قرآنه، باطن قرآن نمیتونه با این ظاهر قرآن مخالف باشه مگر دلیل قاطع باشه. بله، اگر دلیل قاطع داشتید، بله، دلیل قاطع نداشتید، انما حصرش میگه فقط اینا حرامن، غیر از اینا حرام نیست. شما ممکنه یه دلیل قاطع بیارید که این مورد حرامه، این مورد، دو مورد حرامه. خب بله، دلیل قاطعی ثابت شده ای باشه، میپذیریم علی رأسی. اما اگر مشکوک شد یا متعارض شد، دو تا روایت تعارض کردن، اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم انما حرم علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر، دیگه غیر از اون حرامی نداریم مگر ثابت شده قطعی باشه. پس در مشکوکات ما وقتی ظواهر قرآن داریم، دیگه در اونجا بواطنی وجود نداره که شما بگید ما به بواطن رجوع میکنیم. بله، دلیل قطعی دارید، میگیم باطن قرآنه، بالای سر. اما وقتی دلیل متعارض دارید، چطور ما به اون اعتماد بکنیم؟ این روایت میگه حلال، اون میگه حرام، متعارضن هر دو، هم روایت چون صحیح است، اونجا چیکار کنیم؟ پس بنابراین به نظر ما این فرمایش که باطن قرآنی وجود دارد و ظاهر قرآنی وجود دارد و ما ظاهر قرآن رو اخذ میکنیم و باطن قرآن رو، این مشکل ما رو نمیتونه حل بکنه. مضافاً روایاتی داریم که اون روایات رو قبلاً خوندیم، برای حلیت حمار و بقل و خیل امام صادق علیه السلام استدلال میکنن به قل لا اجد فی ما اوهی علی محرما علی طاعم یطعمه، هیچ محرمی نداریم در قرآن. برای حلیت ماهی های دریا که سائل سوال میکنه این ماهی چطوره، اون ماهی چطوره، اون ماهی چطوره، حضرت میفرماد قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما. چرا اینقدر سوال میکنی؟ همه چیز حلاله، حرامی ما نداریم. این استدلال امام صادق در چه صورتی میتونه درست باشه؟ در صورتی که این حصر قرآن حصر حقیقی باشه و ما بتونیم به این ظاهر قرآن استدلال بکنیم، نه اینکه یه باطنی داره غیر از این ظاهر، بیایم سراغ اون باطن، باطن مشکوک که روایت معتبر غیر متعارضی ندارید. شما هر روایتی دارید متعارض داره، وقتی روایت متعارض داره در مقام تعارض، خذ به ما وافق القرآن، اون روایاتی رو باید اخذ بکنیم که موافق با قرآنه. بله، تقیه، نه یه تقیه معنا نداره، تقیه دیگه استدلال نمیخواد. یه موقع امام تقیه میفرماید، یه کلام دو پهلوی رو میفرماید که قابل حمل بر دو تا معنا باشه و تقیه، نه اینکه بیاد براش استدلال کنه. برای حرف تقیهی که امام نمیاد به آیات قرآن استدلال بکنه.
در حال که ما می‌بینیم به اسلام این همه چیزا حرام شده، خود امام صادق فرمود قرآن هم اشاره کردن ده ها حیوان خوراکی اینا داریم حرام. اگر ما بعد
اگر شما دلیل معتبر قطعی پیدا کردید، ما به همون مقدار میپذیریم. بحث ما در تعارضه. اگر دو تا روایت تعارض کردن، شما میخواید با تخصیص اکثر آیه رو کنار بندازید، پس این آیه چه فایده ای داره برای ما؟ پس میخوایم اینو بگیم، میخوایم بگیم شما دو تا کار بکنید. یکی این که اگر دلیل قطعی بر حرمت داشتید، میگید بله دیگه ثابت شده است و هیچ بحثی نداره. اما اگر دو تا دلیل متعارض داشتید که با هم تعارض میکنن، اونجا چی کار میکنید؟ آیا میایید میگید حرمت یا میگید حلیت؟ ما حرفمون اینه که در مورد تعارض بیایید قائل به حلیت بشید. چرا؟ چون اصل قرآنی حلیته. قل لا اجد فی ما اوحی الی، به این آیاتی که ما فراوان داریم در قرآن، شما اصالت الحلیه رو بر اصالت الحرمه مقدم بدارید، نه اینکه روایات قوی رو کنار بگذارید. روایات به قوت خودش باقیه، هر چی داریم و اونم تخصیص اکثر لازم نمیاد. اولا خیلی از نهی ها دلالت بر کراهت میکنه، و این اولا که حالا بعدا عرض میکنیم در مواردی که نهی ها قرائن داشته باشیم که دلالت بر حرمت بکنه، یه موارد خاصیه، اونم تخصیص اکثر لازم نمیاد. این هم یک مطلب که پس بنابراین این طرح به نظر ما طرح درستی نیست. اشکالی نداره، ببینید اشکالی نداره، مثلا درندگان حرامن، خب یه تخصیصی خورده فرض کنید، اشکالی هم نداره. ما اون جایی که دلیل قطعی داریم و معارض نداره، هیچ عالمی بحثی نمی کنه، اصلا بحثی نداریم. فقط بحث ما در اون جاییست که دو دسته روایت با هم تعارض میکنن، شما یه مجتهد نمیدونید چیکار بکنید، آیا اصل بر حلیت بگذارید یا اصل بر حرمت بگذارید. ما در این مقامیم، در اینجا ما میگیم اصل رو بر حلیت بگذارید، یه دسته ای آمدن گفتن اصل رو بر حرمت بگذارید. بله؟ نه، با وقتی با صریح قرآن مخالفه چه احتیاطیه؟ چه؟ حالا میگیم اشکالی نداره، حصر وجود داره، اما در این حال اگر دلیل قطعی پیدا شد، دلیل قطعی رو ما قبول میکنیم. ما من عام من الا وقد خص، تخصیص وجود داره. اونی که یه خورده قبیحه که ایشون هم اشاره کردن تخصیص اکثره، تخصیص اکثر رو ما میگیم نیست، بیشتر نهی ها دلالت بر کراهت میکنه، کما اینکه قبلا هم خوندیم انما هو مکروهن و لیس به حرامن، در روایات هم داشتیم، در خیلی از روایات نهی وجود داره. اگر نظر مبارکتون باشه، عقیده ما این بود که اوامر و نواهی دلالت بر حرمت و وجوب نمی کنن، دلالت بر مطلق رجحان یا مرجوحیت می کنن در نهی، اما اینکه حرمت ازش استفاده بشه، اون احتیاج به دلیل قطعی داره. جمع دیگری که در اینجا مطرحه این است که ما بیاییم بگیم که مخالف قرآن رو باید طرح کرد، طرح و مخالف القرآن. اگر یک روایاتی مخالف قرآن باشه، باید طرح بشه. این حرف تا چه مقدار درسته؟ در رسائل اگر نظر مبارکتون باشه و در کفایه و کتابهای اصولی یه بحثی رو خوندید، و اون این است که آیا طرح و مخالف القرآن من المرجحات او من الممیزات. یعنی چی؟ یعنی آیا در مقام تعارض خذ به ما وافق القرآن میگیم یا نه تمام روایات رو باید عرضه کنیم بر قرآن، اگر موافق قرآن بود اخذ کنیم، اگر مخالف قرآن بود طرح کنیم. اگر گفتیم که خذ به ما وافق القرآن از مرجحات، معناش این است یعنی اگر دو روایت با هم تعارض کردند و ما نتونستیم ترجیح بدیم این روایت رو با اون روایت، میاییم اونی که موافق با عام قرآنه اون رو ترجیح میدیم. خذ به ما وافق القرآن، کما اینکه خذ به ما وافق القرآن در روایات مرجحات ذکر شده، یعنی اذا تعارض الروایتان حضرت میفرماید خذ به ما وافق القرآن، در مورد تعارض خذ به ما وافق القرآن. پس بنابراین خذ به ما وافق القرآن میشه جزء چی؟ جزء مرجحات. مرجحات یعنی چی؟ جایگاهش اونجاییست که دوتا روایت با هم تعارض کردن، یه روایت با عام قرآنی موافقه، اون روایت رو اخذ کن. یعنی دوتا حجت، دوتا حجت با هم تعارض کردن، خذ به موافق القرآن مرجح اون میشه. اینو میگیم موافقت القرآن من المرجحات. یک احتمال دیگه ای بعضی ها دادن که موافقت القرآن من الممیزات. من الممیزات یعنی چی؟ یعنی هر روایتی در وسائل شما دیدید میخواید مجتهد بشید، اولین کاری که میکنید این است که این روایت رو عرضه کنید بر قرآن، ببینید با آیات قرآن مخالفت دارد یا موافقت داره. اگر موافقت داشت سرش بحث کنید، اگر مخالفت داشت از اول اصلا این روایت رو بندازید دور، که اهل تسنن تقریبا این حرکت رو انجام میدن. یعنی میگن اگر یه روایتی شما از ائمه دارید اگر با عام قرآنی مخالف بود، بس از اول بندازیدش دور، به اون روایت اعتنا نکنید ولو سندش هم درست باشه. ولی علمای شیعه میگن نه، اگر روایت سندش معتبر بود و صحیح بود میتونه بیاد عام قرآنی رو تخصیص بزنه، مطلق قرآن رو تقیید بزنه. علمای شیعه قائل به این هستند در مقابل اهل تسنن. اهل تسنن میگن نه، شما با یه روایت نمیتونی بیای عام قرآنی رو تخصیص بزنی یا تقیید بزنی. ما میگیم چرا؟ با یک روایت معتبره از رسول خدا یا ائمه معصومین علیهم السلام اگر همه چیش معتبر بود و دلالتش هم درست بود، سندش هم درست بود، عام قرآنی رو میایم چیکار میکنیم؟ تخصیص میزنیم یا مطلق قرآنی رو تقیید میزنیم. خب
همینی که شما میگید علمای شیعه میگن تقبل نداره، ایشون میفرماید که هر روایت که باید با قرآن چیز کرد بسنید، اصلا ایشون میگن.
حالا ببینید حرف ایشون رو باید فهمید. یه موقع این که قرآن رو در قرآن یه قطعیات داره و صریح قرآن یک ظواهر داره. عام قرآن میگیم جزء ظواهر قرآنه، مطلق قرآن جزء ظواهر قرآنه، یه مطلقه عامه، ولی بعضی وقتا آیه قرآن صریحه. اگر کسی آمده از علمای شیعه میگه بر قرآن باید عرضه بکنیم، اگر موافق قرآن بود اخذ کنیم، مخالف بود ترک کنیم، اونجایی که موافق مخالف با صریح قرآن باشه. اگر یه روایتی با صریح قرآن مخالف بود، همه علما شیعه سنی همه میگن باید بندازیم دور، اون روایت رو باید بندازیم دور، باید بزنیم به دیوار اون روایت رو با صریح قرآن. اما اگر با ظواهر قرآن، یعنی عامه، این میخواد تخصیص بزنه، روایتی از امام صادق علیه السلام که مخصص قرآنه، اینو شیعه میپذیره ولی سنی ها نمیپذیرن. اینجا اختلاف بین شیعه و سنیه. حالا در هر صورت ما حرفمون اینه که طرح مخالف القرآن، این حرف خوبیه که مخالف قرآن باید طرح بشه، اما این در کجاست؟ جایگاهش چیه؟ جایگاهش این است که این در جایی است که تعداد کمی از روایات باشه. فرض کنید یه روایت باشه، این میگیم مخالف با قرآنه، اما اگر 10 روایت بود، آیا اینم باز میگید مخالف للقرآن؟ یه مطلب که بین گاهی روایات متواتر داریم، گاهی روایات مستفیض داریم، گاهی یه روایت داریم، اینا با هم فرق میکنه. این طرح در کجاست؟ ثانیاً طرح روایات در جایی است که ما محملی براش نداشته باشیم. اگر محملی برای اون روایت داریم، دیگه اون روایت رو طرح نمی کنیم. توضیحش اینه، مثلا یه روایت نهی میکنه لا تأکلو، نمیدونیم این لا تأکلو برای حرمت یا برای کراهت. قل انم لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، میگه فقط اینا حرامه، غیر از اینا دیگه حرام نداریم. خب این لا تأکلو رو بگیم حرامه یا بگیم مکروهه؟ چیکار میکنیم؟ میگید مکروهه، میگیم نهی شده ولی در اینجا به معنای کراهته، چون اگر به معنای کراهت معنا کنید با آیه قرآن هم مخالفتی نداره. پس بنابراین شما فکر نکنید که هر نهی در قرآن در روایات وارد شد دلالت بر حرمت داره. شما چون مفروض گرفتید نهی وارد شده، پس حرمته، پس مخالف با قرآنه، در حالی که از اصل استدلال شما درست نیست. نهی دلالت بر مطلق مرجوعیت میکنه و با آیه قرآن هم هیچ منافاتی نداره در خیلی از موارد، مگر یه موردی که یقینا نهی شما دلالت بر حرمت داشته باشه. بله، قرائنی وجود داره که این نهی دلالت بر حرمت داره، اونجا میگیم بله تخصیص این آیه شریفه هست. این دو نکته. نکته سوم این که این طرح مخالف قرآن در مورد تعارض، یعنی در جایی که راوی سوال میکند بین دو روایت تعارض شده من چه بکنم، حضرت میفرماید خذ به ما وافق القرآن. در مقام تعارض نه در مقام اصل ممیز، یعنی همون بحثی که اشاره کردم از ممیزات نیست، از مرجحاته. یعنی در بعد از تعارض ما خود به ما وافق القرآن رو اخذ میکنیم. بله، ببینید توجه نکردید عرض کردم قرآن یه صریح داره، یه ظاهر داره. با صریح قرآن اگر مخالف بود باید روایت رو ترک کنیم، میشه جزو چی؟ ممیزات. اما اگر با ظواهر قرآن، یعنی عام قرآنی، یه مطلق قرآنی، علمای شیعه همشون متفقن که عام قرآنی با روایات معتبر تخصیص میخوره، مطلق قرآن با روایات معتبر تقیید میخوره. اینو همه علمای شیعه، هیچ اختلافی هم بین علمای شیعه نیست. بله در اهل تسنن هست، ولی در علمای شیعه این رو همه قبول دارن. بله با صریح قرآن اگر مخالف باشه این جزء ممیزاته، یعنی باید طرح بشه. خب این هم عرض کنم بر این که یک اشکالی که در اینجاست. طرح دیگری در اینجا از بعضی ها وارد شده. ببینید این طرح رو چقدر میتونید بپذیرید. مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک جلد چهارم صفحه 152 آمده یه جمله‌ای داره، می‌فرماید و یمکن ان یقال المحرم حین النزول لم یکن الا هذه فقط کما دل علیه قوله تعالی قل لا اجد فی ما اوهیه تا آخر آیه فصح الحصر به اعتبار ذالک الوقت. توضیحش اینه، صاحب مسالک شهید ثانی می فرماید این آیه قل لا اجد مال همون زمان نزول، احکام تدریجی بیان شده. در اون زمان محرم فقط خنزیر بوده، ولی در زمانهای بعدی چیزای دیگه حرام شده. در روایات یا در آیات در جایی محرمات بعدی ذکر شده. اینم حرف صاحب مسالک. این حرف به نظر شما آیا میتونه حرف درستی باشه یا نمیتونه؟ به نظر ما این حرف درستی نیست که ما آیه قرآن رو بیاییم بگیم این فقط مال اون زمان نزوله. قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعم، مال همون روزی بوده که حضرت این جمله رو فرموده، مال زمان بعد نیست. این حکیمانه نیست به نظر ما که این رو ما بیاییم بیان بکنیم. نکته دوم این که امام صادق بعد از چند سال چطور میاد به این حصر استدلال میکنه برای حلیت حمار. پس معلوم میشه این حصر به قوت خودش باقی بوده، اختصاص به اون زمان نداشته که امام صادق بعد از چندین سال به این روایت استدلال میکنه که حمار حلاله، خیل حلاله، بغال حلاله. چرا؟ قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعم. پس بنابراین این اختصاص به اون زمان نداره. این فرمایش شهید ثانی خیلی عجیبه که ما بیاییم این روایه، این آیه قرآن رو بگیم فقط مخصوص زمان نزوله.
چون قبل خدمت عرض کرد این سوره که این آیه درش نازل شده مکیه، یعنی بعید نیست که به تدبیر چیزای دیگه حرام شده باشه. استنادی هم که شما بفرمایید شوقه تقیه هم درش هست، یعنی شاید امام جهت اثبات خصم توسل کرده به این آیه، وگرنه
ببینید ما هستیم و ظواهر قرآن، ظواهر قرآن این است که این آیه ابدی است و تمام احکام شرعیه رو تا آخر عمر بیان میکنه، حلال محمدن حلالن الى یوم القیامه و حرامه حرامن الى یوم القیامه. شما باید دلیل قاطعی پیدا بکنید که این حکم در این مورد این طور نیست. آیا دلیل قاطعی بر این مطلب داری؟ یا دلیل قاطعی ندارید؟ اگه دلیل قاطعی داشتید که این همه بحث نمی کردید. دلیلی ندارید، احتمال میدید، میگین این احتمال هم صاحب مسالک میگه این احتمال هم وجود داره. خب ما میگیم این احتمال درست نیست، برخلاف ظواهر قرآنه، برخلاف استدلال امام صادق و ائمه است به این آیه. در خیلی از روایات به این آیه استدلال شده. و صلی الله علی محمد و آله.